ساعت 5 عصر به وقت کابل از صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا به محدودیت های رسانه‌ای پایان دهند و به حق اساسی مردم برای دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند. این نهاد امروز هشدار داد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 1400 بیش از 22 دستورالعمل صادر شده که به طور سیستماتیک آزادی بیان، استقلال رسانه ها و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود ساخته است. بسیاری از خبرنگاران افغان گفتند که نبود دسترسی به اطلاعات کار رسانه‌ای را دشوارتر کرده و شفافیت در حکومتداری را از میان برده. مقام‌های طالبان قبلا گفتند که از فعالیت رسانه‌ها در چارچوب به گفته حکومت ارزش‌های اسلامی و منافع ملی پشتیبانی می‌کند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفتگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از نامنی‌ها در پاکستان مطرح کرده. با گزارش رسانه‌های پاکستان، گنداپور گفته که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیاد از غیر نظامیان بیجا خواهند شد، حمایت نمی‌کند و افزوده که به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد کرده که به جای عملیات به حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق در آورده بود، صبح امروز به شکل خودکار بازگشت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق میکانیزم ماشه دوباره اعمال می‌شود. این میکانیزم به گونه طراحی شده که در شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل ویتو باشد، به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند. بازگشت تحریم‌های بین المللی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در 2015 تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد. معاملات تسلیحاتی با ایران را متوقف می‌کند و هر گونه توسعه برنامه راکت بالستیک ایران را در کنار سایر اقدامات مشمول مجازات خواهد کرد. و در فاینال مسابقات جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز می شه. در دور گروهی و چهاربهترین جام آسیایی 2025 تا کنون هند و پاکستان دو بار به مسافه هم رفتن و هر دو بازی را پاکستان شکست خورد.
زیر آسمان کبود. سلام و وقت شما بخیر. موضوع بحث این برنامه زیر آسمان کبود ابراز نگرانی مکرر پاکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر گفت که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می‌کنند. شریف در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل دیروز گفت که دولت طالبان باید تضمین کند که خاک افغانستان توسط تروریست‌ها علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. بیاین بخشی از سخنان شهباز شریف را با هم بشنویم.
The interim Afghan government must.
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه، ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
به تازگی طالبان درباره این اظهارات شهباز شریف چیزی نگفتند، اما در گذشته چندین بار این اتهامات را رد کرد و گفتند که پاکستان مشکلات خود را نباید برگردن دیگران بیندازه. افغانستان هرچند امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نماینده نداشت، اما شمار دیگر از رهبران از افغانستان یاد کردند. به طور مثال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که طالبان افغانستان را به دوره‌های تاریکی برگرداندن. و اما در این برنامه روی این بحث میکنیم که چقدر نگرانی پاکستان بجاست و کدام گروه ها در افغانستان فعالند که تهدید برای پاکستان و کشورهای دیگر محسوب میشن. در این برنامه نثار احمد شیرزاد تحلیلگر افغان مقیم هند را با خود دارم. من امید مرزبان نیز چشم برای نظریات و پرسش های شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستم. با شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید و در برنامه سهیم شوین. شماره واتساپ ما هست 00427230081. جناب شیرزاد صاحب گرامی سلام، با برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. سوال اولی که به نظر شما بیشترین نگرانی پاکستان از کدام گروه هاست وقتی در رابطه با گروه تروریستی در افغانستان صحبت میکنه؟ آیا تی تی پی؟
مرزبان صاحب درود، حرمت خدمت خودت و همکارای تخنیکی شما و دوستایی که مورد آواز ما رو میشنوند. ببین، پاکستان خب اول خودش عامی و ایجادگر تروریسم است، ماستر یا کارخانه بسیار پردرآمد توریسم بوده که از امیر خود آباد ساخته. اما حالا وقتی که پاکستان از بحث توریسم یاد میکنه، مثل که در 50 سال گذشته از بحث توریسم پاکستان خود به جا و جلال رساند و به بم اتم رساند، تلاش میکنه جامعه جهانی را به این شکل با این ترفند فریب بده و بازم دنبال همین است که اون اقتصاد و شکسته خود ترمیم کنه. در کنارش وقتی که پاکستان تی‌تی‌پی را ایجاد کرد، که ایجاد تی‌تی‌پی هم ذریع خود استخبارات پاکستان و فوج پاکستان است، به خاطر مقاصد استخباراتی و دستگاه شیطانیشان که هم غرض میرا پاید پیدا کردن، تی‌تی‌پی ساخت خود پاکستان و کاربردش ابتدا در داخل پاکستان بود و عمدتاً با تی‌تی‌پی از باشنده های قبایل ایجاد شده است، یاتر از پشتون ها ایجاد شده، به خاطر که حاکمیت مشتای قومی را بگیرن و اونجا بل مناطق علاقه غیر بود از کنترل مشتای قومی بکشن و در اختیار فوج پاکستان بره، که در این برنامه خودم کامیاب بود. اما رفته رفته پاکستان اهداف و برنامه متضادتر یا خطرناکتر علیه پشتون ها گرفت، عبارت از که میبینیم که حالا دیگه حقوق پشتون ها را زیر پا کردن، اما مدنیات و امکانات زیرزمینی پشتون ها را برای خود میگیره، به پنجاب میگیره، که باعث تشنج و یک نگرانی در بین پشتون ها شد که دیدیم تحفظ پشتون ها ایجاد شد، در حرکت های زده پنجابی ها صورت گرفتن. یک قسمت تی تی پی هم از ساحه کنترل آیسای خارج شد، به خاطر که هرچی نباشه اونا موضوع پشتونوالی خود، موضوع قوم و منطقه خود ارزش دادن. یک قسمتش از امود زیر سلطه استخبارات پاکستان بیرون شد، خلاف استخبارات پاکستان عمل میکنن. یک اینی موضوع را میخواد که چون موضوع اختلافات داخلی خودشان است، موضوع تامین و عدم تامین حقوق پشتوناست، اما اینا را میخواد که توریست معرفی کنه و اینا را حراس افغان معرفی کنه، مثل که در بلوچستان چنان یک کار را کرد. در بلوچستان هم تمام منابع زیرزمینی را با چین قرارداد کرده، حقوق پشتون را به بلوچستان به مواره از طول تاریخی که پاکستان ایجاد شده، پاکستانی حقوق بلوچستان را تامین نکرده و بلوچستان هم به خاطر آزادی خود مبارزه میکنن. حال پاکستانی ها مثل که در سفر دوم آصف منیر به امریکا تلاش کردن که مبارزین آزادی بخش بلوچ هم شامل لست گروه های راس افغان بسازن یا گروه های توریستی آوردن، که وزارت خارجه امریکا اعلان کرد. و یک قسمت اینی پشتونایی که به خاطر حقوق خود آواز بلند میکنن و از زیر سلطه آیسای بیرون شدن، اینا را هم تروریست میگن، در حالی که مثل که صفی حسن خان سفیر سابق پاکستان در امریکا خودش امروز در روزنامه ایران و در تویت کرده بود، نوشته بود که موضوع مشکلات داخلی پاکستان موضوع داخلیشان است، نه به خاطر تی تی پی هند ملامت کنید نه افغانستانه، موضوع داخلی است، اگر حقوق پشتون ها تامین شوه دیگر کدام مشکلات داخلی در پاکستان نمیونه. اگر
گرد شما مختصر یاد کردین، اما حرکت های و جنبش های در داخل پشتون ها در پاکستان هم هست که بر ضد تی تی پی فعالیت میکنن، از جمله مثلا جنبشی که منظور پشتین رهبریش میکنه و یکی از اهداف اصلیش همین است که حکومت پاکستان باید به بهانه حضور تروریست ها مناطق پشتون نشین را بمباران نکنه و در فقر نگاه نکنه، درست است؟
کاملا. ببینیم وقتی گفتم تی تی پی را ایجاد کرد، چون در پاکستان در طی سالهای متمادی علاقه به همین مناطق قبایلی ذریع مشرای قومی داره می شد، اینجا حاکمیت فوج پاکستان نبود. پاکستان تلاش کرد با ایجاد تی تی پی در این مناطق جنگای ساختگی خودش بیجاد کنه و ناامن بسازه و فوج خود به بانه مقابله با تی تی پی جا به جا کرد، اما حاکمیت مشرای قومی را گرفت. اما روی هم رفته دیدن پشتونا که خلاف کرد، پاکستان یا پنجاب حکومت مرکزی فوج و استخبارات خلافکاری کرد با پشتونا، به این خاطر پشتونا خلاف اونمو اهداف پاکستان پنجابیا یا در رأس حکومت مرکزیشان در اسلام آباد علیه از نیا قدلم کردن. دیدیم تحفظ پشتونا بود و ده ها حرکات دیگه علیه حکومت پنجاب یا پنجابیا گفته خودشان ایجاد شد و اینا آواز بلند کردن. اینا دیگه توریست نیستن، اینا دیگه کدام مردمایی نیستن که اینا شامل لست حراس افغانی، اینا به خاطر حقوق خود مبارزه میکنن. و از اینمی بین اعضای تی تی پی یک تعدادش کم یقانیت اهداف حکومت مرکزی یا در رأس استخبارات و فوج پاکستان دید، اینا هم امور رای خود از تی تی پی جدا کردن. امی تی تی پی را خلاف اونمون پشتونا استفاده میکرد، امیال قسمت اعظمی تی تی پی تحت اثر کنترل امور بایسای پاکستان است، خلاف پشتونا هم خلاف حال کاربرد بیرونی هم داره که در خلاف افغانستان و حتی منطقه با وظیفه گرفته استعمالشان میکنه.
جناب اینی مردم یک نکته با مذرد یک نکته، این اتهامات در زمان حکومت جمهوریت مخلوع از طرف افغانستان بیشتر بر پاکستان وارد می شد که حکومت که طالبان در اون زمان در پاکستان مراکز داشتن، ادعاهای در این قسمت هم بود. ما شاهد حضور شوراهای مثل شورای کویته در پاکستان بودیم و بعضی دلیلگرها به این باور بودند که وقت طالبان در افغانستان حاکم شوند، نفوذ پاکستان در افغانستان به حد میرسه که دیگر نگرانی از بخش امنیتی نخواهد داشت. اما در مثلا سالهای گذشته دیدیم که بارها این نگرانی از پاکستان مطرح میشه، مخصوصا در چند روز اخیر که به شدت بیشتر شده، و یک دلیل اخراج مهاجرین افغان را هم به حکومت پاکستان همین موضوع را میگه. در اینجا پس رابطه بین طالب و پاکستان، طالبای افغان و پاکستان، یا حکومت طالبا در افغانستان با پاکستان را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
میبینید پاکستان بسیار خوب ترفند ایر یاد داره که چی گونه به خاطر بدست آوردن مقاصد بزرگ استخباراتی بزرگ اینا اقدام کنند، چی گونه برنامه‌های استخباراتی و حراس افغانی را علی افغانستان یا علی منطقه اینا استفاده کنند. همه میفهمن که دنیا به یک گرج و مرج روانه است، اونجا نوام ساختن آسیای میانه است، بس داعش است. همین روزای قبل یکی از روزنامه‌نگارای پاکستانی و کالر روزنامه‌نگارای پاکستانی و حتی فوج نظامیایش سیاسونش افشاگری میکنن. از یک طرف پاکستانی ها میرن با امریکایی ها میگن ما پیمان استراتژیک امریکا هستیم در مبارزه با داعش. از طرف دیگه عادل راجو یکی از نظامی پیشینشون است، روزه قبل در یک مصاحبه تلویزیونی افشا کرد که اینمی حال در خیبر پختونخوا و در بلوچستان کمپای بسیار بزرگ برای تربیه و تعلیم تربیه داعش ایجاد شده از ذریع پاکستان و استاد وایسای است که اونا را ترنینگ میت آماده می سازه. این برنامه استخباراتی پاکستان است که در همکاری طالب این برنامه پیش میره. مناسبات وایسای و پاکستانی و عقب پرده دوستانه است. عقب پرده من روزای قبل پیشتر در برنامه پرسای شما هم گفتم، روزای قبل با کسی با مردم با تماس هستم، اینمی حال در حاکمیت طالب اگر کسی از طرف آیسای یا مقامات پاکستانی یک سفارش پیدا کنه در کابل بره در حاکمیت طالبا بهترین بست و بهترین وظیفه رو برش میده. همین حال سخن آیسای بالای حکام بسیار بلند طالبا قابل چلش است، قابل احترام است. این که عقب پرده باز اینا چی دارن و روی صحنه یک جنگ زرگری داره، این همه مردم افغانستان هم میفهمن. این همه مردم افغانستان میفهمن که همین طالبا میال جایدادهای بسیار زیاد دارن. اینا در یک تبانی در یک برنامه مشترک استخباراتی که باز رهبریش از قدرت‌های بزرگ صورت میگیره، اینا در یک برنامه هستن. آن چیزی که در 4 سال میگذره ای همش یک جنگ زرگری است، هم یک برنامه از قبل سنجیده شده بوده، ای هم تصادفی نیست. اما یک حرفی است که وقتی که دوباره موضوع بحث بگرام میشه، ضمن از اینکه یک تعداد کثیری از تقریبا 80% کابینه طالبان ما موافق هستن به این. و امریکایی هم عزیز چون یک پیمان داشتن، پیمان دوحه و دوحه و این موضوعات بینشان است، اما بازم به اعتماد هستن. امریکا تلاش میکنن از موقعیت یا اینمی ارتباطات پاکستان که اینمی ارتباطات دوستانه و همی حاکمیت طالب پاکستانی ها را بالای طالب ها ایر امریکایی هم درک میکنن که اگر مبادا طالبا سلنگاری کنن یا بخواین دجاجت کنن در سپردن بگرام، باز از امکانات پاکستانی ها استفاده کنن با مترفند های دهی 50 و 60 مثل که مجاهدین تربیه کردن یا طالبا رو تربیه کردن و تجهیز کردن، با اونم شکل از امو امکانات خو استفاده کنن در موضوع سپردن بگرام از پاکستانی ها کمک گیرن. به این خاطر پاکستانی ها مورد نوازش و حمایت امریکایی ها قرار گرفتن برای یک وظیفه جدید در اون صورت باز اینا آماده بشن.
سلامت باشین جناب شیرزاد صاحب گرامی. اما شاید دیدار صدر اعظم پاکستان و وزیر دفاع و دیگر مقامات نظامی پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در جریان دو روز گذشته بودیم. صحبت های در رابطه با افغانستان ظاهرا شد. در گزارش های رادیو آزادی به این موضوع پرداختیم. حالا بیاین نگاه بندازیم به اظهارات صدر اعظم پاکستان که البته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد و در این گزارش همکارم سنا کاکر به این پرداخته و نظر بعضی تحلیلگرا را هم پرسیده.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر لزوم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم توسط حکومت طالبان تاکید کرد. او در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 26 سپتامبر افزود که پاکستان با عنوان همسایه نزدیک با کشور برادر افغانستان در یک افغانستان صلح‌آمیز منفعت مستقیم دارد. وی در ادامه سخنرانیش گفت:
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
نخست وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد که کلید توسعه و رفای افغانستان در ثبات و اتصال منطقه نهفته است. به گفته او پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمک های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همشمول در این کشور را تشویق نماید. قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاه های امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. به تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه 25 سپتامبر در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز داشتند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریسم انجام دهد، تمام گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزشی تروریستی و هر گونه زیرساخت مرتبط با تروریسم در خاک افغانستان را برچیند و جلو جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعا تاکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین با مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تاکید شده است. اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده است که حکومتشان همشمول است و حقوق تمامیت با این کشور به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می‌شود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و مؤثر انجام دادند. قابل ذکر است که 80 مجمع عمومی سازمان ملل از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست 2021، هیچ نماینده از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است. حق عضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است، نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
همکارم سنا کاکر گزارش میداد و این گزارش هم با موضوع عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که امسال هم تکرار شد در برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان میزبان شما هستم و مهمانم هست نثار احمد شیرزای، تحلیلگر افغان مقیم هند. جناب شیرزای، عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی میکنین؟ در حداقل زمانی بود که نماینده افغانستان در این حضور داشت و حرفای برای گفتن داشت، نبود افغانستان در چنین یک پلتفرم مهم بین المللی چقدر مهم است؟
مزبان صاحب، ببینید 4 سال شد که قصدن افغانستان در یک انزوای بین المللی نگه داشته شده. چیزی از راهکار برنامه استخباراتی قدرت های بزرگ و چیزی هم از دست خود طالبا. وقتی که طالبا به هیچ گونه قوانین بین المللی اینا پابند نیستن، این حرمت نمی کنن، اینا قوانین بین المللی نمی پذیرن، این قانون اساسی وجود نداره در داخل افغانستان، هزارها مشکل در داخل افغانستان، حقوق دخترها و زنها پامال، حقوق سایر اقوام افغانستان پامال، فقط حاکمیت دست یک گروه طالب است. در افغانستان حاکمیت طالبانی است، حاکمیت تمام مردم نیست. اگر یک نفر ازبک یک نفر تاجک است، اونا به مساوی یک سمبول هستند. یک حاکمیت طالبانی است و او هم دو نفر هم بیعت کرده به طالبا و طالب هستند. بنان یک حاکمیت طالبانی که مردم افغانستان از او متنفر هستند، یک افکار طالبانی را که مردم افغانستان نمیپذیرند، آنچه را که طالبان در 4 سال با افغانستان انجام میتن، این خلاف قوانین بین المللی و خلاف همو کلتور و عادات و رسوم مردم افغانستان اینا انجام میتن، این مردم افغانستان دنیا نمیپذیرند. بنابراین قصدن افغانستان در یک انزوای بین المللی، اینمی وضعیتی که است، این کاملا سنجیده شده بوده از قبل که باید چگونه برنامه‌ای استخباراتی یا اهدافی که وجود داره یا اهداف تطبیق شوه در یک حاکمیتی که فقط دست یک قوم باشه. استخبارات ها ترفندشان است، میتونن خوبتر و بهتر وظایف خود انجام بدن و انجام هم دادن. میبینیم که هر اون ظلمی که میشه، هر اون کاری که میشه، کسی نیست آواز بلند کنه، کسی نیست صدای مردم بشنوه، نه کشورای دور و نزدیک، نه همسایه، نه جامعه بین المللی، هیچ کشوری نیست که حداقل بیاید دست دامن مردم افغانستان بگی یا کار مردم افغانستان شوه که چهار سال است که حداقل دخترها و زنای افغانستان در خانه ها زندان هستند. اینا از حق آموزش در قرن 21 در عصر تکنولوژی اینا محروم شدن. چرا؟ اینمی آواز مردم افغانستان کسی نمیشنوه. در عوض میبینیم که هفتوار پولای بسیار وافر میه بر از این آدر استجای بینگلی بر اینا صحبت هم میشه. بنان یک برنامه کاملا سنجیده شده است که افغانستان باید چنین یک وضعیت داشته باشد در انزوای بین المللی باشه. این به نفع استخبارات هاست، به نفع امریکا هم است. امریکا و استخبارات ها از این وضعیت بسیار بسیار به خوبی استفاده کردن، در کنارش همسایه ها هم به زمینه خوب استفاده کردن. وقتی که ما میبینیم که معدنیات ما رو بدون کدام داوطلبی، بدون کدام قانون بین المللی، بدون کدام قانون تدارکات اینا به تاراج گذاشتن و بدون کدام از اینکه مردم افغانستان آگاهی پیدا کنن، قرارداد میشه پولایش کجا میره، این پولای کمک ها میره، این کمک های بشر دوستانه، کسی نیست که آورد حساب بگیره از اینا. اینمی وضعیت به نفع استخبارات هاست. در نشست های بین المللی هم به می شکل کسی که نباشه از آدرس افغانستان دفاع کنه، از مردم افغانستان دفاع کنه، یک نصیر احمد فایق قص آواز از اون هم کسی نمیشنوه به خاطر که اقلیت نداده، در حالی که یک تعداد کشورهای زیاد است به شمول امریکا هم یال سالای متمادی اقلیتش سازمان ملل پرداخت نکرده، یک تعداد کشورهای دیگه هم است، اما اونا حق ویتو هم دارن، حق برای هم دارن، با اونا برخورد دیگه رقم میشه، با افغانستان برخورد دوگانه میشه، در حالی که وضعیت افغانستان وضعیت بسیار بحرانی است. در این وضعیت باید از وقتی که ملل متحد سالانه به هفته ببخشین هفته وار پولای میلیون دلاری به طالبان روان میکنه، 2,000,000 دلار در سال چی است که به اون 2,000,000 دلار حق رأی افغانستانه که یک ملت حدود 40 میلیون نفوذ باید از نظریاتش در اونجا انعکاس پیدا کنه، حق رأی نماینده به افغانستان هم نصیر احمد فایق ولو قانونی یا غیر قانونی یا روی یک مصلحت اونجا هست، اونمو باید شنیده شوه، صدای یک افغان باید اونجا شنیده شوه، اجازه نمیدن که شما اقلیت پرداخت نکردید. اما رئیس جمهور امریکا میای 59 دقیقه تمام سالن به تمسخر میگیره، از یک خرابی لف بار بار یاد میکنه، اما صدای مردم افغانستان، زن افغانستان، دختر افغانستان که به مراتب جدیتر است نسبت به خرابی یک لف اونجا شنیده نمیشه. نشان میده که قدرت های بزرگ عقب اینمی در این زبان نگاه کردن افغانستان، عقب اینمی مشکلات افغانستان وجود داره.
تشکر شیرزاد سپهرامی، با شما برمیگردم. شنونده همین لحظه تماس گرفته با اینا صحبت میکنیم و بعد با شما برخواهیم گشت. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترمتان.
سلام جناب سرشت، خوش آمدین به برنامه. بسیار دیر بود.
مهربان هستین، شکر که صدایتان میشنیم. ساعتمند هستین. میمانای محترمتان آقای شیرزای براشون احترام میرسونم و دوستای محترم میشنوند.
همکارم.
یک معما پیش شما وجود داره که نظر کارشناس شما را میخواهیم در این مورد. در بخش پشتان صحبتای خوب و جامع صورت گرفت. آریام یقینا دوستا روشنگری میکنن، ممنون هستیم ازشون. در پهلوی دیگران رسالت خود انجام میتن. ما همی پیش ما یک معما وجود داره که ریشه در چیست. وقتی که اتحاد شورویان برآمد صلاحیت افغانستان به پاکستان سپرد از طریق کنفرانس ژنو، همون مائده ژنو، پاکستان صلاحیت دار افغانستان بود که تنظیما آمدن و افغانستان به اینی حال رسید و باز چی مراحل را طی کرد. بازم وقتی که هر تحول در افغانستان میایه، حتی قدرت های شورای امنیت صلاحیت به ملل متحد به از طریق ملل متحد یا با صلاحیت خودشان به پاکستان میسپارن. یعنی زبان افغانستان پاکستان است، صلاحیت دار افغانستان، محرک و مبتکر در مورد سیاست های بین المللی افغانستان پاکستان بوده که اهداف خود از همین طریق تطبیق کرده. دیگران سر چرا اعتماد میکنن؟ حتی امریکا اینا رو باز حال. یک نکته که پیش ما وجود داره عین گپی که بوش کوچک میگفت، بچه بوش که رئیس جمهور بود، عین گپ صدر اعظم پاکستان هم میگه که یا با ما باشین یا با تی تی پی، اونا میگفتن یا با تروریسم باشین یا با ما. عین گپ همی آدم هم میگه، همی مشرع چیز شریف، آقای شریف. بله ای رمز گپ در چی هست؟ چی را میخواه عرض دارم برای شما، چی را میخواه تطبیق بکنه؟ اینا میره ازشان توضیح میخوایم. کل امریکا هم رفته چی اهداف اونا خلاص کردن صحبت کردن و همین نکته برای ما جالب است که یا ما با ما باشین یا با تی تی پی. این توضیح میخوایم. تشکر.
سلامت باشین جناب سرش صاحب، تشکر از تماستان. چیزه صاحب، سوال آقای سرش را شنیدین؟ بله
بله بله. سلام احترام تقدیم میکنم خدمتشون. ببینین دهه 50 که ایجاد گروه های مجاهدین شد، پاکستان از اون زمان یک تجربه بسیار خوبی را در امور افغانستان پیدا کرد و پاکستان دست باز بالای یک تعداد افرادی که وابسته شد با پاکستان، یک تعداد افرادی که به اساس هدایت پاکستان آمدن پل افغانستان، پلچک افغانستان، مکتب افغانستان، کودکستان و شفاخانه و پای برق افغانستان انفجار دادن و از طریق پاکستان اینا صاحب جا و جلال شدن. بنان اینی نمکخورا در کنار پاکستان حال هستند، خودشان بگذار که حال اولادایشان اونمو تحت بستر اونمو عیسای پاکستان قرار دارن که حالا میبینیم که در تاریخ 3 سپتامبر یک نشست باز از اونمو اولادای اونمو مردما بازم یک نشست دایر میکنن و طالبان هم در طول 20 سال در پاکستان جایداد دارن، اقاربشان هست، خانواده هایشان هست، از امو پاکستان اینا نمکخور هستن، حق نمک قرضدار هستن. یک حاکمیت کلی پاکستان در 50 سال بالای افغانستان پیدا شد و پاکستان تجربه بسیار خوب داره از اینمی موضوعات که چی گونه امو برنامه‌های استخباراتی قدرت‌های بزرگ علیه افغانستان استفاده کنه. آن قدر که خود سیاسیون افغانستان باید است یه استعداد پیدا میکنن که مستقیم با قدرت‌های بزرگ در ارتباط شوند و یک تأمین رابط کنن که به نفع افغانستان هم شود، مثل به نفع قدرت‌های بزرگ هم، مثل سایر کشورها میبینیم، ژاپن و اروپا، کشورهای متعدد است که بیزای امریکا است. اگر چنین یک کار مستقیم خود افغانستان به خاطر منافع ملی خود با در نظر داشت منافع مردم انجام میداد که با تأسف امی حاکمیت پاکستان بالای اینمی رهبرنماها باعث شد که اینمی یک درایت هم و یک مدیریت هم پیدا نشه. پاکستان ما را در 50 سال نماند که ما به حال بیم. امی که ما شد ببینیم در 50 سال چقدر بین ما تفرقه افتاد، نفاق افتاد، ما را نماندن که یک ملت شویم. ملت بگذار که ما را نماندن که یک ملت و ملیت های ما واقعا ملیت نیستیم. در ملیت پشتون همیال هزارها پرابلم است، در ملیت تاجک هزارها پرابلم است، در بین هزارها ازبک ها ترکمن ها بنان ما را نموندن که ملیت ها شمه ملت خوب بگذار. از اینمی وضعیت پاکستان استفاده میکنه. همه دنیا میفهمه که مرکز توریسم پاکستان است، ایجاد کننده توریسم پاکستان است، اما شعارهای در استیجای بزرگ اینا هم مورا سر میده.
اما شرزه سبگرامی یک نکته هم همیشه مطرح میشه که خب ما خیلی هستیم در این میان، وقتی که پاکستان با ما اجازه نده این کار بکنیم یا او کار بکنیم، پس خود ما چرا نتونستیم خود را بسازیم؟
با تأسف ما را اجازه ندادن. با تأسف ببینید که عده قرمی 4 ساله که هست من که در فضای مجازی استم، در رسانه هستم، میبینم که یک وضعیت بسیار قدبار خفک کننده است. ما به اندازه زیر تاثیر پاکستانی ها هستیم که تمام سیاسیون شما وقتی که میبینید که اندکترین حرف میشه، بسیار بزرگ بزرگ سیاستمدارای ما، کسایی که تمام سیاستمدار ما گفت نمیتونیم اینا رو بگیم، اینا تکه‌دارای قومی بودن، همشون میبینیم که دوباره آوازشان از حمایت پاکستان بلند میشه. اگر یک افسر پاکستانی اینمیاله بر از اینا زنگ بزنن که زنگ و میزنن در ارتباط هستن، اینا هر کدامشون تحت تاثیر افسرای ایسای مقامات بزرگ و شرف و بگذار. بنان در یک چنین وضعیت و از طرف دیگه ما به مو سطح آگاهی سیاسی بلند نرسیدیم. دیدیم در 20 سال یا در تقریبا 50 سال است معارف ما را اینا سبوتاش کردن، تحصیلات عالی ما را سبوتاش کردن، ما را نگذاشتن که ما برسیم به یک سطح آگاهی بلند سیاسی و یک ملت با تأسف یک ملت دنباله رو هستیم. چیزی که رهبرا گفت، اگر رهبرا گفت که پاکستان خوب است، خوب است، اگر بد است، بد است. با تاسف معمی رو شب روزی که نمید نشسته که دایر میشه که قرار است به نام نشسته مخالفین، من واکنش های منفی داشتم. بسیاری ها برای من نشته کردن که شیزه بگذار پاکستان میشه که پاکستان باز اینال به درد ما بخورد، در حالی که ما بارها ضربه پاکستان خوردیم. اما باز هم وقتی که میبینن که یک نشست از طرف پاکستان میشه، همه خوشنود بشن که والا پاکستان به درد ما میخوره. با تاسف تا که تاثیر پاکستان باشه وضعیت ما هم بهتره.
سلامت باشین. از بحث های شما ای هم برداشت کردیم که برخی از بار مسئولیت به دوش ما افغان ها هم میفته که خود ما نتونستیم کار بکنیم برای خود و برای کشور خود. برحال اگر برگردیم به موضوع اصلی که خاک افغانستان ظاهرا به گفته کارشناس های امنیتی و همچنان بعضی کشورها در منطقه ادعا دارند که از خاک افغانستان گروه های تروریستی استفاده میکنند. چند پیش اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه هم در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که فعالیت گروه های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار میره. خبرگزاری تاس روسیه در 28 ماه می گزارش به نقل از او نشر کرد و گفت که بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعال هستند و احتمال نفوذ اونا به کشورهای هم مرز افغانستان و فراتر از او در حال افزایش است. به نظر شما شرزه سبگرامی کدام گروه های دیگه تروریستی در افغانستان فعال هستند؟ گرچه طالبان میگن که داعش را سرنگون کردند، ولی در رابطه با روابط طالبان با جنگجوی القاعده هنوز بحث‌های زیادی وجود داره. کدام گروه‌ها به نظر شما بیشتر فعال هستند در افغانستان؟
ببینیم، ما پیشتر هم گفتم با آمدن طالبان پاکستان یک ترفند خاص را که با استفاده از روابطشان و عقنمک طالبان به انجام دادن همی بود که همو کمپای تربیه توریستا در او طرف خط دیوینه به افغانستان انتقال داد. پاکستان کوشش کرد خود پاک بسازه از دو کمپا و این کمپا رو بیاره در داخل افغانستان تحت نام طالب یا زیر سایه حاکمیت طالبا. همین بود که گزارش‌هایی که شما هم یاد کردین، گزارش‌های متعدد در این 4 سال نشر میشه که تقریبا 23 گروه توریستی که خب مخالفین دولت تاجیکستان در همینجا است، مخالفین دولت چین یا غورا در همینجا است، از حرکت اسلامی ازبکستان در همینجا است، جندلا در همینجا است، انصار الله در افغانستان است، القاعده دوباره جان گرفته، داعش فعالیت داره و اینا همشان در گذشته این گروه های توریستی به شمول طالب اینا با هم یک مراودات داشتن، یک همکاری هایی داشتن که وامی داره اینا را که آل هم با هم همکار باشه. خب تی تی پی که ساخت پاکستان است، این هم در این داخل افغانستان است. رهبرای تی تی پی را ما شما شنیدیم گزارش های نشر شد که سالانه پولای زمانه پولیای زیاد بر رهبر تی تی پی از طرف طالبا پرداخت میشه و من اطلاعاتی را که دارم خودم چون با مردم در ارتباط هستم، همیال رهبران تی تی پی بسیار با اقتدارتر از رهبران طالب در داخل افغانستان زندگی میکنن، رهبران ارشدش در داخل کابل، در لوگر، در غزنی و یک تعداد دیگه در ولایت‌های مشرقی و جنوبی هستن. حتی تی تی پی در داخل افغانستان زندان‌های شخصی دارن که توان طالبای افغانستان نیست که در مقابل از او ایستادگی کنن. این موضوعات همش در همکاری با طالبای افغانستان با ایسای شد و ایسای در این ترفند و در این استفاده جویی از طالبای افغانستان بسیار دست بالا داشت، این زمینه را برشان طالبای افغانستان مساعد کرد و اینمی پول معادن افغانستان، همین پول کمک ها تا بیمین تا اینمی کمک های بشر دوستانه و یه هفته 40 میلیون اینمی نو زیادترش به اینمی مردم مصرف میشه. با مو خاطر است که مردم افغانستان با وجود همه امکاناتی که داخلی افغانستان داره، گمرکات و معدنیات یا همه، بازم میبینیم که حتی مردم مجبور میشه که اولاد خود بفروشه. گزارش های ما شما شنیدیم در 4 سال وضع اقتصادی مردم به چه شکل است. این زمینه را طالبا مساعد ساختن، این همکاری را با پاکستان طالبا کردن که باعث بدنامی شد و افغانستان دیگه حال مرکز توریسم است و ای که مردم افغانستان در قدرت نیست، مردم افغانستان بایشان ظلم میشه و ای که مردم افغانستان به خصوص نظامی های سابق اینا محکمه سرایی میکنن، سیلی از مهاجرت ها داریم، این مهاجرت ها مهاجرین که دوباره میان مورد خشونت و عقدای سیاسی قرار میگیرن، خود به خود زمینه ایجاد میکنه که اینمی گروه های توریستی دیگه هم تقویه شه، اینمی مردم هراسی که از طالب داره مجبور شه بره با اینمی گروه های توریستی سلا بگیره که حداقل زنده بانه. اگر در حمایت اونمو گروه توریستی که در افغانستان وجود داره در کنارش جا زنده بانه، در کنارش ترفند دیگیره که طالبا بازی کرد. شما ببینین غرار طالبا در این 4 سال علیه چین استفاده میکنه به خاطر حراسه که چینایی ها از ایغورا داره، هم پاکستان واسطه میسازه در مقابل طالبان، هم به طالبان باج میده، هم به پاکستانی ها باج میده و اینمی حراسه که از ایغورا داره، اینمی حراسه طالبان سر چینایی ها استفاده میکنه که تا دیدیم چندین بار چینایی ها را ترور کردن در داخل افغانستان. علیه آسیای میانه، جمهوریت های آسیای میانه از هر کشوری که هستن دمسرت با افغانستان، علیه از اینمی گروه های شد انا دادن، این امینا را علیه از رو به مسابقه یک افزار باجگیری استفاده میکنه به نام از این که ما اینا را در کنترل داریم، اینا را اجازه نمیتیم برای شما استفاده کنن. همین که اینا بار بار میگه که ما اجازه نمیتیم از پاک افغانستان کس تهدید شوه، این امی منظورشان همیست که این گروه را ما نگاه کردیم، همیجا اجازهشان نمیتیم شما برای ما باجی کنین و این امی باجی میکنن، اونا پولا میتن، مدارس جور میکنن، معدنیات میگیرن، قرارداد میکنن بدون داوطلبی، در حالی که میفهمن که کارشون خلاف نورم بین‌المللی است. فردایی که حکومت واقعی به در افغانستان از ما پرسان میشه، همون یک برنامه استخباراتی است که اونا کوشش میکنن ماشین جنگی طالبان را در کنترل بگیرن و اینمی موضوع اختر مخالفین خود در کنترل بگیرن که علی از نو استفاده نکنه.
تشکر شهرزاد بگرامی. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا که در اواخر ماه مارچ امسال هم منتشر شد، از گسترش تهدیدهای شاخه داعش خراسان هشدار داده شده. بر اساس گزارش، فعالیت‌های این شاخه در افغانستان از افغانستان به آسیای مرکزی، ایران و حتی روسیه کشیده شده و تلاش‌های آنلاین این گروه‌ها طور طراحی شده که مردم را به حمله بر کشورهای غربی ترغیب می‌کند. در این گزارش، گروه القاعده نیز به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده که هنوز هم از تلاش‌ها برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج آن کشور دست نکشیده. به نظر شما القاعده چگونه میتونه یک تهدیدی باشه در افغانستان؟ گرچه طالبان میگن که ما روابط ما را با القاعده قطع کردیم و ما شاهد کشته شدن الزواهری در کابل بودیم.
ببینید، شما خودتان از الزواهری یاد کردین، موجودیت و کشته شدن الزواهری در ششیرپور کابل در خانه سراج‌الدین نقانی خودش یک ثبوت بسیار کلان است که اینا رابطه دارن. القاعده به مثابه مادر یا شارگ اینمی گروه های توریستی برای تمام گروه هایی که در افغانستان هست، به شمول طالب ها برنامه میده و حیثیت مادر داره. وقتی که ببینید که به اطلاعات نشر شد از طرف خود نهادهای معتبر استخباراتی امریکا که حمزه لادن پسر بن لادن در پنشیر سکونت داره، این خودش میرسانه که اینا روابط دارن. القاعده را گفتن که به گزارش های نشده که القاعده چاق شد، القاعده دوباره جان گرفته، در کنارش داعش به می شکل. روزای قبل یکی از نظامی های پیشین پاکستان به نام راجا، عادل راجا، که حال افشاگری میکنه در خیبر پختونخوا و در بلوچستان کمپای بزرگ برای تربیه اعضای داعش ذریع و ایسای ایجاد شده و اونجا ترنینگ میبینن. برنامه استخبارات های بزرگ همی است که باید داعش انتقال پیدا کنه با آسیای میانه. وقتی گزارش های در شمال افغانستان نشر شد که جنگجویان داعش از سوریه با نموی یونیفرمی که در سوریه اونا حضور داشتن، اونا در شمال افغانستان دیده شدن، مناطق مردم مسکونی مردم کوچ اجباری دادن، در اونجا فامیلایشان و برای اینا کمپ های ایجاد شده، میرسانه که داعش در افغانستان در همکاری پاکستان، وقتی که در خود پاکستانی ها افشا میکنن که در پاکستان کمپ های ایجاد شده، از پاکستان انتقال میکنه به شمال افغانستان. و این رتا گاگای شما بشین چند روز پیشم که وزیر خارجه پاکستان گفت که یا تی تی پی را خارج کنین یا انتقالش بدین به شمال افغانستان. منظور چیست؟ اینمی نام دوم تی تی پی داعش است. به نظیر برنامه تی تی پی داعش انتقال پیدا میکنه به افغانستان. از اینمی اعضای تی تی پی داعش قوی میشه، از اعضای طالبا داعش قوی میشه. اینمی خودگشایی ها و اینمی مردم افغانستان زمینه مساعد نده که داعش و سایر گروه توریستی اینجا سربازگیری کنه و القاعده به مثابه مادر همشان برشنان برنامه میتره. چون القاعده یک وسط بسیار بزرگ داشت در گذشته، نام بزرگ داشت و اینا منابع مالی وافر در اختیار دارن، اینا روابط زیاد دارن با استخبارات ها و با خصوص با کشورهای عربی، از اونو مناسبات خود استفاده کرده. همیال القاعده به مثابه حتی مادر طالب عمل میکنه، مادر داعش عمل میکنه، برنامه میتشان، پلان از القاعده است و اجراات و موضوعات جنگیش فعلا از داعش و طالب است و سایر گروهایی که ازشان پیشتر نام برد.
سلامت باشین. حالا چون بحث از القاعده کردین، چند روز پیش همکارم جعفر احمدی با آقای علی احمد جلالی وزیر داخل پیشین و استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا مصاحبه کرده بود و در رابطه با فعالیت‌های القاعده در افغانستان و تهدیدهایی که ممکن است متوجه کشورهای دیگه بسازه صحبت کرده. بیاین این مصاحبه را هم با هم بشنویم، بعد آهسته آهسته به پایان برنامه نزدیک میشیم.
باید عرض بکنیم که بعد 11 سپتامبر همون ساختار یا همون فرماندهی القاعده، مرکزی القاعده در هم شکست و مختل شد و بنابراین شکل القاعده تغییر کرد از شکل همون فعالیت های متمرکز به فعالیت های متفرق تحول یافت. فعلا القاعده به شکلی که در پیش 11 سپتامبر موجود بود، یک فرماندهی واحد داشت، یک در عین زمان داشت تشکیلات واحدی داشت یا تقریبا واحدی داشت، از او تغییر کرده. فعلا گروه های کوچکی که گروه های افراطی را در نقاط مختلف جهان حمایت میکنه و کمک میکنه تحول یافته. از اون جمله افغانستان هم است. گروه های ابو عناصر القاعده در یک شک نیست که با طالبان کمک کردن در رسیدن به قدرت. بنابراین بعد از رسیدن طالبان به قدرت اونا همونجا هستن، منتها شکل فعالیتشان ترتیبی نیست. طالبان کوشش میکنن که نشان بدن که القاعده اونطور فعال نیست در افغانستان، اما توصیه به القاعده هم میکنه که بسیار صدا سر صدا تولید نکنن، اما جای هم دارن در افغانستان، بعضی مراکز تعلیمی هم دارن در افغانستان و در این زمان یک پتانسیل موجوده است القاعده که فعالیت های تخریبی و افراطیت خود در جهان ادامه بده و یا با گروه های کمک بکنه که در این را با اونا نواستن.
بله.
اما فعلا او نوع تهدید موجود نیست مثل که پیش 11 سپتامبر موجود بود و جالب شکل دنیا هم تغییر کرده، تکنولوژی هم تغییر کرده، بنابراین این شرایط دیگه وجود داره، فقط پتانسیلش موجود است، اما او شکل فعالیت های که در پیش 11 سپتامبر داشتن ممکن نیست.
چرا به نظر شما افغانستان، القاعده چرا افغانستان را برگزیدن؟
و افغانستان جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت در سال های 80 و عناصر افراطی که از تمام جهان آمدن به نام مختلف و در این جهات شرکت کردن، بعضی کشوران با او کمک کردن که به خاطر از اینکه شوروی شکست بدن، بنابراین احتیاج یک بستر مناسب برش در افغانستان و پاکستان پیدا شد. بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و در عین زمان کشورهای بزرگ جهان افغانستان پای کشیدن، به این صورت این عناصری که موجود بود و عناصر یک قدرت بزرگ دارا بود اینجا و هدف از اونا تنها افغانستان نبود، برای جهان بود. این عناصری که به نام جهادیستای جهانی یاد میشن، اینا در پیشرفت آجندای جهانی خود با گروپ های شورشی محلی کمک میکنند.
بله.
گروپ های شورشی محلی در این زمان برای اهداف خود از گروپ های جهانی و افراطی استفاده میکنند. ارتباط طالبان و القاعده یا ارتباط القاعده با دیگر گروپ های وزبی و افراطی در افغانستان و منطقه از این شکل یا از این طرح منشأ میگیرد.
بله دکتر صاحب، شما بدون شک در جریان هستین که طالبان هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را رد میکنن و گفتن که به هیچ گروه به شمول القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان بر اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده را نمیتن. اما چقدر میشه باور کرد؟
خب کشورهای مختلف جهان ایره میدانن که طالبا اگر به ظاهر میگن که از خاک افغانستان به کسی اجازه نمیده که با کشورهای دیگه حمله بکنن، پس چرا گروپ هایی که مخالفی کشورهاست در خاک خود رو نگاه کردن؟ مسئله عمده ایست که آیا اراده دارن و اگر اراده دارن تماناییش دارن یا نه. فرض میکنی که اراده داشته باشن که گروپ های افراطی رو نگذارن که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگه استفاده کنن، آیا توانایی دارن؟ برزی که ارتباطات طالبا با این گروه ها در طول سالها آنقدر پیچیده است، در سطوح مختلف است، در سطوح مختلف ارتباطات ایدئولوژیکی است، ارتباطات نظامی است، ارتباطات استراتژیکی است، ارتباطات روانی است، ارتباطات خویشاوندی است، ارتباطات قومی است، کلی ارتباطات باعث ازی میشه که اینا توانمندی جهت تا پیدا نکنند. تا زمانی که یک نظام مثل طالبا که منزویس از دنیا کس برسمت نمیشناسش، اونا کوشش میکنه که بقای خود زیادتر مهم میدانن، برای بقای خود شاید کوشش بکنن که این گروپ ها رو خاموش نگاه کنن، اما شاید توانمندی از این نداشته باشن که اینا رو از افغانستان بیرون کنن یا جوله فعالیت هایشان رو داینده بگیرن.
بله، اما اگر طالبا و به وعده که میتن عمل نتونن بکنن یا عمل نکنن، چه خواهد شد با توجه به اداره که فعلا در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر قدرت هست؟
خب به یک شک نیست که مبارزه با افرادگرایی صرف توسط نیرو و قوای نظامی ممکن نیست، بلکه کوشش به این میشه که از عناصر حمایت بکنن که بزد از ما میجنگن یا شرایط رو به وجود بیارن که اونا اصلا ایدئولوژیشان اصلا به موافقت نرسه یا مقبول مردم واقع نشه. به شرایط فعلی این آرزومندی در دنیا وجود نداره که در افغانستان به خاطر موجودیت گروه های افراطی القاعده اقدامات جدی نظامی بکنن، اما در این زمان اوضاع را زیر کنترل نگاه میکنن و زمانی که امکان خطر وجود بیاید از یک جای با استفاده از تکنولوژی معاصر، تسلیحات معاصر از طریق گروه های ضد زما در منطقه به ضد از او اقدام میکنن. اما فعلا این امکانات، یعنی هم از نظر ایزی که شرایط تغییر کرده هم از نظری که امکانات بیشتر شده، اون شکل مبارزه که پیش در زمان 11 سپتامبر صورت گرفت اون شکل گمان نمی کنم که باز یک نسخه قابل قبول برای همه باشه.
دکتر علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، با همکارم جعفر احمدی صحبت میکرد. به عنوان سوال آخر جناب شیرزاد صاحب گرامی از شما اگر بپرسم که حالا از در صحبت‌های آقای جلالی هم شنیدین که شیوه مبارزه با تروریسم آمریکا فرق کرده، به او شکل اگر مبارزه هم بکنه با گروه‌هایی که گفته میشه در افغانستان مستقر هستند مانند سال 2001 یا 2 نخواهد بود، این موضوع چقدر احتمال برگشت نیروهای نظامی آمریکا به پایگاه باگرام را فراهم می‌سازه؟
ببینید مرزبان صاحب، که امریکا در 2001 هم وقتی که مبارزه به نام با شعار مبارزه با توریسم آمد شیوه خاطرش کرده بود، چنان عمل نکردی بارم اگر گفته آقای جلالی اگر شیوهش تغییر کرده باشه، او امریکا یا قدرت های بزرگ دنبال امو برنامه های استخباراتی خود است که بسیار مشکل است کسی اعتماد کنه یا پیشبین شه با یا یکی اعتماد کنه با امو شیوه یا صداقت مبارزه با توریسم. ما 20 سال تجربه کردیم، در خطر 20 سال هم تجربه را دیدیم که با افغانستان با مو توریست هایی که با 20 سال پیش مبارزه شده بود دوباره سپرده شد و در 4 سال هم افغانستان مرکز توریسم شد. بنابراین بسیار مشکل است که اعتماد کنه که کسی به برنامه یا شیوه مبارزه با توریسم. اما احتمال از این که بیایه وقتی که میبینیم که جو سیاسی و نظامی دنیا بعد از بخصوص بعد از رژیم نظامی چین باعث نگرانی قدرت‌های بزرگ شده. آمریکا برنامه داره که دوباره یک پایگاهی داشته باشه، نه تنها باگرام که در سرخط کار از اینا، حداقل 3 میدان هوایی دیگه هم از به شمول میدان هوایی هلمند و شیندن که این برنامه است. اما آمدن آمریکا غیر محال نیست، حتمی است. امریکا برنامه داره، چیزی که در افغانستان در 4 سال صورت گرفت و چیزی که آل بعد از 4 سال پلان میشه اینا تصادفی نبود. اگر ما بگیم که یک شبه با رژیم نظامی چین چنین برنامه گرفته شد که دوباره به باگرام بیان، این هم اشتباه میگیم، چون برنامه همی بود که باید از دوباره بیان. قبل از قبل در امو توافقات دوحه که آل افشا شده میره در امو بین طالبا و امریکایا تایی شده بود، اینا قبول شده بود، به مخاطری اوراق تا با حالا مخفی ماند با بسیار مشکلات و بعض بندهایش میبرای حال افشا شده میره. اما در این راستا با وصفی که امریکا مطمئن است که طالبا علیشان به مخالف نیستند یا به مخالفت نخواد کردن، اما 1% طالبا در بین خودشان، چون اینا افراد خود در 20 سال جمهوریت با امید شیوه فریب داده بودند که ما با امریکا دشمن هستیم، یک تعداد در دقل 20% از طالبا مخالفت دارد. امریکا ایراز داره که این 20% که به شمول گفتم شما حلقه قندهار هم شامل عزیز مخالفت بکنن با موضوع سپردن دوباره میدان اوی قندار، اینجا تلاش میکنه از نقش پاکستان هم استفاده کنه. با وسوسه که حداقل 50% خاطر امریکا از این موضوع جمع است، اما 50% دیگه که اگر میمونه کوشش میکنه از نقش سلامت. پاکستان یا نفوذ پاکستان علیه طالبان استفاده کنه که کسی مخالف نباشه. اگر مخالف باشه حتی تا سرحدی که مثل که نواز شهباز شریف گفت، تا سرحدی که ما میتونیم که بمت طالبان به قدرت رسانیم، دوباره از قدرت دور بسازیم، مثل یکی از دیپلمات‌های طالبان هم دمی دو روز قبل یک مصاحبه خود گفت، حتی از سرنگونی و از دور ساختن طالبان هم صحبت میشه در داخل اجتماع پاکستان از طرف سیاسیونشان. بنابراین از این موضوع استفاده میکنن. فراموش نکنیم حرفی دیگه که بسیار مهم است در اینجا، وقتی میبینیم نوازش آمریکایی‌ها یا نوازش پاکستان از ذریع آمریکایی‌ها، مقصد دیگه که علی عقب نوازش است، موضوع یعنی است که باید پاکستان شامل پیمان ابراهیم به خاطر به رسمیت شناختن اسرائیل شود. به این خاطر هم آمریکایی‌ها یک اندازه شهباز شریف و آسمونی را نوازش دادن و در کنارش پاکستان علیه موضوع در من مخالفین یا رقابای منطقوی خود در آسیا هم یک برنامه‌ای داره که کوشش میکنه از نقش پاکستان استفاده از
زنده باشین. جناب نصر احمد شیرزای، تحلیلگر افغان مقیم در هند، نظریات شما را در این برنامه زیر آسمان کبود شنیدیم. شنوندای عزیز تشکر از همراهی شما. همچنان من امید مرزبانم از شما اجازه میخواهم. بقیه وقت شما خوش.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ خود چه سخت مرمه زمن بلوی سرزمین سر بلند مردمه که خاک راهشان بود شرافت جبین من
دوره شهر نبو آن پل لرزانک ما کی فراموش شود پابل ویرانک ما جوده شهر نبو آن پل لرزانک ما با رفیقان شب مهتاب زیادم نرود تا بالا شدن تپه بغمانک ما خوش هوا بود با شاعر اما سزرا تخت رستم بسر کوه سمنگانک ما شربا و دست نان فقیر هرچی می شد با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمک خواه